مبتلاست و ایکس دیگه‌ای وجود نداره که جلوشو بگیره، برای همین تو پسر به صورت بیماری بروز میکنه، اما در فرزند دختر چون یه ایکس از پدر اومده و سالمه، وقتی پدر سالمه ایکس سالمه، در نتیجه اون ایکس سالم جلوی اون ایکس معیوبه که از مادر اومده رو میگیره، بنابراین دختر ناقل میشه.
دقیقا سوال منم همینجا بود که پس دختران میتونن فقط ناقل باشن، میتونن که خودشون در واقع مبتلا بشن.
البته در مواردی هست میتونن دختران به صورتی که به شرطی که اون ایکسی که از پدر میاد، در واقع ما پدیده ای داریم به عنوان لیونیزیشن که اون ایکسی که از پدر میاد حالت خودشو خوب انجام نمیده، در این جور موارد میشه دختر هم تابسته، ولی مواردشون خفیف تر هست، ولی معمولا اکثر موارد پسر هستن.
بسیاری متشکرم جناب آقای دکتر باوش، ما خیلی مصدی اوقات نمیشیم اگر که توصیه، قطعا توصیه شما دارید برای خانواده و کسایی که دارن چنین بیمارانی و میخوان پیشگیری بکنن، ما در خدمتیم. بفهمید
خواهشونه. ببینید وقتی که مبتلایانی از این دست دارن، اولا به هر حال جای نگرانی داره، به هر حال خانواده ها ناراحتی دارن، ولی به هر حال باید با این مسئله مبارزه کنن و این فرد رو به زندگی عادی برگردونن. بنابراین خیلی مهمه که نکاتی رو که بهشون توصیه میکنن پزشکانی که در این قسمت کار میکنن حتما از دوران شیرخوارگی رعایت بکنن. ما داروهایی که بهشون میزنیم، فاکتورهایی که جایگزین میکنیم، این داروها بسیار گران قیمته، ممکنه آنتیبادی یا ضد فاکتور تولید کنه در مصرف طولانی زیادش و طولانی مدتش، بنابراین باید تمام تلاششون در این جهت باشه که کمترین میزان فاکتور رو دریافت کنن و سعی بکنن که بچه رو اون لایف استایل یا مدل زندگی چجوری در واقع تعریف بکنن و بسازن که با بیماری بچه سازگار باشه، تا اون بچه بتونه زندگی راحت تری رو داشته باشه. در این حال داروهای جدیدتری هستش که ما از دولت مردم خواهش میکنیم که دست یاری بدن به اداره پیوند و بیماری خاص دولت بهداشت که در واقع بشه این داروهای جدیدتر هم وارد بشه که کمک حال بیماران هموفیلی باشه.
بسیار عالی، خیلی تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر غلامرضا باهوش، فوق تخصص خون و سرطان کودکان و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران. ممنونم بابت این گفتگو، با شما خداحافظی میکنم، امیدوارم روز خوبی داشته باشید.
منم تشکر میکنم ازتون، روز خوبی داشته باشید.
و متشکرم از شما شنونده عزیزی که این گفتگو رو شنیدید. ساعت 9:33 دقیقه است، اینجا برنامه روزانه از رادیو گفتگو. معاونت صدای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند و همراه کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه و جمعیت امام رضایی ها یک پویش هست، پویش به عشق، پویش به عشق علی علیه السلام، که می خوام حالا متن پویش رو براتون بخونم. امیدوارم که هممون سعادت داشته باشیم در این پویش شرکت بکنیم. پویش به عشق علی علیه السلام با هدف جمع‌آوری کمک برای ایتام و خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد که سرپرستان‌ها در زندان هست. این پویش به جهت این عزیزان برگزار میشه. از ابتدای ماه مبارک رمضان سال 1401 تا پایان ماه مبارک رمضان شما میتونید کمک‌های نقدی خودتون رو از این راه‌ها ارسال بفرمایید.
این بار هم در ایام مبارک بهار قرآن، در کنار هم، در پویشی مزین با نام مبارک حضرت علی بن ابی طالب، علی علیه السلام، برای ایتام شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 780 ستاره 10 ستاره 5 مربع به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید. در ایام ماه مبارک رمضان به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید.
خب ساعت 9:35 است، اما همونطور که هممون میدونیم و باید در این مسیر کوشش بکنیم، نامی که برای امسال سال 1401 نامگذاری شده و انتخاب شده تولید دانش بنیان و اشتغال آفرینی هست. انشالله در هر کار و پیشه ای که هستیم به این سه موضوع توجه داشته باشیم و هر چقدر که میتونیم در اندازه خودمون یک گامی کوچک در این مسیر برداریم.
ما محصولاتی داریم که همین الان صادر میشه به خارج از کشور.
کالای ترکیه مثلا چی داره که مثلا ایرانی نداره؟
وقتی که من جنس ایرانی بخرم بازار کارمون پیشرفت میکنه.
من خودم تولید کننده ام، خسته شدم از دیدن این تولیدات خارجی. بیچارمان کردن، یعنی آرزوم اینه که این کد 626 خودمان رو همه اجناس ببینم.
ایران 626.
اومدم به خیابان مستلای 29، جایی که یکی از شعبه های فروش خانم اکبری عزیزه، فروشگاهی که عرضه میکنه عسل و داروهای گیاهی رو. کنار خانم اکبری عزیز هستیم، حالتون چطوره؟
ممنونم، مرسی.
سلامت باشین. خودت رو کامل معرفی میفرمایید؟
ریحانه اکبری هستم، کارآفرین در زمینه عسل و گیاهان دارویی.
عطر انواع و اقسام داروهای گیاهی رو ما اینجا دیگه خیلی خوب احساس میکنیم.
بله درسته.
چیا دارین اینجا؟
معطرترین گیاهی که ما اینجا داریم خب اسطوخودوس رو داریم. احتمالا شما رایحه اسطوخودوس رو دارید احساس میکنید و سایر گیاهانی که حالا قابل ارائه تو فروشگاه عطاری باشه و اون قسمت از فروشگاه هم که شما عسل ها رو میبینید.
خب با اومدیم سراغ قفسه هایی که پر از عسله. چه عسل هایی داریم اینجا؟
ما شهد های مختلفی داریم، یعنی با توجه به کوچیک زنبوردار، یعنی پدر و برادر در فصول مختلف سال دارن به قسمت ها و مناطق مختلفی کوچ میدن کندوها رو. بنابر پوشش گیاهی که توی هر منطقه هست عسل مختلفی برداشت میشه که اسمش هم متفاوت هست. مثلا ما اینجا عسل گل محمدی رو داریم. این نامگذاری به این دلیله که توی منطقه‌ای که کندوها مستقر بودن بیشترین پوشش گیاهی که وجود داشته گل محمدی بوده.
خانوادگی تو این کار هستین و زنبور دارین، درسته؟
بله الحمدلله، به لطف خدا. یکی از ویژگی ها و امتیازات فروشگاه ما هست که خداوند لطف کرده و همه اعضای خانواده در کنار هم هستیم. پدرم، مادرم، برادرانم، خودم، همسرم، فرزندانم.
مثلا ما اینجا عسل جنگل رو داریم که مربوط میشه به برداشت 4 سال پیش ما در جنگل کردکوی. این عسل رو ما برای افرادی که انسولین تزریق میکنن و اصطلاحا میگیم عسل دیابتی توصیه میکنیم که استفاده.
به غیر از خانواده خودتون برای چند نفر دیگه اشغال زایی کردی؟
به طور مستقیم و غیر مستقیم تقریبا حدود 100 نفر.
100 نفر. این 100 نفر چطوره؟ کجا مشغول هستن؟
اون افرادی که خود مجموعه مستقیم مشغول به کار هستند عنوان فروشنده، افرادی که داخل روستا گیاهان دارویی رو فراوری میکنن، جمع‌آوری میکنن، حالا اسانسشو برامون میگیرن، عرقیاتشو برامون میگیرن، داروهای گیاهی رو بسته‌بندی میکنن، افرادی که بازاریابی میکنن، ویزیتور هستند.
پس یه اشتغال زایی خیلی خوبی رو ایجاد کردیم برای کسانی که در روستای پدری شما هستن.
بله، هم روستای پدری و هم روستای مادری من، روستای پیوژن، 60 کیلومتری جاده مشهد نیشابور.
توی مسیری که قرار گرفتین چه موانعی بر سر راه شما بوده به عنوان یه تولید کننده؟
متاسفانه ما اینجا خیلی موانعی رو داریم، یعنی برای خروج عسل از کشور فرق نمیکنه که 1 کیلو باشه یا 1 تن باشه یا 10 تن باشه، ما باید یه سری آزمایشات رو انجام بدیم و در صورت اینکه اون آزمایشات موفقیت آمیز بود، یعنی یه سری پارامترهایی که اینجا نیاز هست بهش رو داشت، بعد اجازه خروج داره و این خودش به نظر من یکی از موانعی هست، سر راه هست. وقتی سختگیری تو کشور مقصد نیست به نظر من اینجا هم نباید اونقدر سختگیری هایی باشه.
نباشید پس کیم من
ایران ایرانی سرافراز باد انشاءالله. شما شنونده برنامه روزانه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو هستید. ساعتم خدمتون عرض بکنم 9:40 است. اما همینک گفتگوی تلفنی داریم با جناب آقای دکتر حسین رضایی زاده، معاون توسعه سلامت دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت. آقای دکتر رضایی زاده سلام عرض میکنم خدمت شما. میلاد امام حسن مجتمع بر شما مبارک باشه. خیلی متشکریم که این فرصت رو به برنامه روزانه دادید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمتتون، سلامی که نام خدا و یاد خدا و قول خدا و تبریک ایام با افتخار در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خب همونطور که شنونده های ما هم در جریان هستن، امسال سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی هست و ما سعی میکنیم که در برنامه روزانه در مورد این موضوع هم گفتگو داشته باشیم در بخش ها و حوزه های مختلف از در واقع دوستانی که در وزارتخانه های مختلف انجام وظیفه میکنن. اما خب شما در وزارت بهداشت هستید آقای دکتر رضایی، در خصوص برنامه های وزارت بهداشت در حمایت از شرکت های دانش بنیان در حوزه طب سنتی میخواییم از شما سوال بکنیم که در سال گذشته سال 1400 چه اقداماتی وزارتونه صورت داد و چه برنامه های برای سال جدید دارد؟
زنده باشین انشالله. من حقیقتش باید اینجوری توضیح بدم که خب ما از سال 92 یک سند ملی داریم تحت عنوان سند ملی گیاهان داروی و طب سنتی که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است. مزیتی که در این سند از قبل پیش بینی شده در از همکاری های بین بخشی و واحدهای مختلف به حال مرتبط با دولت و دانشگاه و معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت بهداشت بوده و از قبل، حالا فارغ از شعار امسال که فکر میکنم خودش میتونه یک به حال موتور محرکه باشه و مشوق و انگیزه باشه برای اینکه کارها سرعت بگیره، یک سری اقدامات به لطف خدا از قبل شکل گرفته بود در همین واحدهای مختلف. حالا با همین مواردی که من خدمت شما عرض بکنم، چون دفتر طب ایرانی که حالا ما خدمت دوستان هستیم به نوعی وظیفه هماهنگی های مرتبط رو داره و مجریش در از ستاد توسعه فناوری گیاهان داروی و طب سنتی کشور در معاونت علمی ریاست جمهوری. بنابراین گزارش که من دارم عرض میکنم در از زحمات همه این دوستان در واحدهای مختلف هستش. خب در دانشگاه علوم پزشکی تهران ما یک مرکز رشد فناوری طب و داروسازی سنتی و فرآورده های طبیعی از گذشته داشتیم که همچنان داره به فعالیت ادامه میده. حدود 20 شرکت و هسته فناوری در حال حاضر در این مرکز رشد مستقر هستند. در سال گذشته با همکاری معاونت محترم علمی ریاست جمهوری ما مجوز تأسیس مرکز نوآوری و شتاب دهنده طب ایرانی و داروسازی سنتی رو هم گرفتیم که انشالله در امسال در همکاری با اون مرکز رشدی که عرض کردم شروع میکنن به ارائه خدمت و همکاری. از این طرف در خود وزارتخونه ما ذیل معاونت محترم پژوهشی یه دفتر توسعه فناوری سلامت داریم. همین هفته گذشته در دفتر توسعه فناوری سلامت کمیته گیاهان دارویی و طب سنتی تشکیل شد و مسئولین و اعضای کمیته هم تقریبا مشخص شدن و این کمیته هم وظیفه داره که در هماهنگی با سایر بخش‌ها مطابق با نگاه دیگه ملی و کل کشور واحدهایی رو که میتونن در حوزه توسعه فناوری‌های مرتبط با داروهای سنتی، گیاهی و طبیعی فعالیت بکنن رو حمایت بکنه، راهنمایی بکنه، سیاست‌گذاری بکنه و مجموع اینها فکر میکنم با توجه به از اون طرف زمینه‌ای که در دانشگاه ها برای تربیت متخصصین طب ایرانی و داروسازی سنتی وجود داره، شرایط رو برای تولیدی که مبتنی بر دانش بومی خودمون باشه و جلوگیری از خلاف خیلی از مکمل‌های خارجی که عمدتاً خب می‌دونیم که اینا خیلی از مکمل‌ها فرآورده‌های طبیعی هستن که ما مواد اولیه‌اش هم در ایران داریم.
بله.
و به خوبی میتونیم اینها رو جایگزین بکنیم با چیزی که مبتنی بر دانش بومی خودمون هست، گنجینه علمی متعلق به کشور خودمون هست و امیدوارم که در آینده این شرایط و کیفیت تولید این محصولات شرایط صادراتشون رو هم بتونه فراهم بکنه.
درسته. جناب آقای دکتر رضایی زاده، شاید همین لحظه که بنده با شما افتخار دارم که صحبت میکنم، برخی از مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان که در حوزه طب سنتی دارن کار میکنن، یا کارکنان یا کسایی هستن که به هر حال طرح توجیه خوبی دارن برای راه اندازی این طرح در حوزه طب سنتی و شنونده گفتگوی ما باشن، برای اینکه آغاز بکنن این فعالیت رو و پیوند بدن کارشون رو، شرکتشون رو و ارتباطات خوبی با وزارت بهداشت باشن و همین در این حوزه بتونن فعالیتشون رو آغاز بکنن، در ابتدای امر باید چه کار بکنن؟ شما راهنماییشون بفرمایید.
زنده باشین. ببینید، تقریبا دو تا مسیر برای این کار وجود داره. یکی اینکه همین کمیته گیاهان دارویی دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت که عرض کردن، در سایت وزارت بهداشت ذیل معاونت پژوهشی هم خب میتونن به وبسایتش مراجعه بکنن، و همچنین کمیته مدیریت دارایی های فکری همین دفتر که عرض کردم، اینها وظیفه‌شون این هست که شرکت ها رو کمک میکنن برای نوشتن طرح توجیهی یا اصلاح اون اگر نیاز داشته باشه، و بعد اگر شرکت ها نیاز به حمایت های مادی یا معنوی خاصی داشته باشن، اونها رو معرفی میکنن به صندوق های حمایت های مالی، مثلا صندوق سلامت تهران، صندوق نوآوری شکوفایی، صندوق الوز و سایر صندوق هایی که الان با حمایت وزارت بهداشت وظیفه شون اینه که از تولید و فناوری حمایت بکنن.
آیا گرفتن بله آیا دکتر آیا گرفتن مجوزها روند طولانی مدتی داره؟
ببینید که روند نسبتا معقولی از سالهای پیش در سازمان غذا دارو وجود داشته. اخیرا رئیس محترم سازمان غذا دارو، ایشون هم از سال گذشته، سرکار خانم دکتر خانوی رو به سمت مشاور خودشون برای توسعه فناوری و هسته‌های فناوری منصوب کردن.
بله.
که دارن رایزنی هایی رو با معاونت علمی ریاست جمهوری انجام میدن، فکر میکنم حتی در حال تنظیم یک لایحه برای دولت هستن که این مسیر رو بتونن نسبت به اون چه که از قبل بوده تسریع بکنن.
بسیار
عالی. اگر این اتفاق بیفته، به نظرم میاد که خودش دستاورد بزرگی است و
بله.
کمک میکنه شرکت ها راحت تر و با هزینه کمتر از نظر زمانی بتونن به مجوزهاشون دست پیدا.
بله، متاسفانه این پروسه مجوزها حالا تولید کننده ها رو و همینطور شرکت های دانش بنیان رو یه مقدار اذیت میکنه. اون مورد دومی هم که میخواستید اشاره بفرمایید، بفرمایید، ما بیش از این مصدق نشیم.
مورد دوم میشن همین مراکز رشد و مراکز نوآوری که عرض کردم. حالا تعدادی در دانشگاه علوم پزشکی تهران رو عرض کردم، دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنین مرکزی داره، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هم همینطور. حالا میتونن در از سامانه معاونت پژوهشی وزارتخانه مراجعه بکنن، هستن تعداد زیادی الان مرکز رشد که اینها شرکت ها رو میپذیرن، میتونن مستقر بشن.
بله.
اونهایی که به مراحل قبل از تولید اصلی هم رسیده باشن میتونن به پارک های علم و فناوری مراجعه بکنن و اگر مراحل اونها رو طی بکنن در پارک ها مستقر بشن.
بسیار عالی، خیلی از شما تشکر میکنم. امیدوارم شما و همکارانتون واقعا در تحقق شعار، که نمیخوایم بگیم فقط یک شعاره، باید به منصه عمل در بیاد، واقعا خدا قوت بهتون میگم، انشاءالله موفق باشیم و بتونین گام های بزرگی بردارین در وزارت بهداشت. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشین. گام میده.
متشکرم. بنده صحبت کردم با جناب آقای دکتر حسین رضایی زاده، معاون توسعه سلامت دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت، در خصوص حمایت از شرکت های دانش بنیان در حوزه طب سنتی. متشکرم که در این بخش هم ما را همراهی فرمودید. ساعت 9:49 دقیقه است. اینجا روزنه از رادیو گفتگو. علم و زندگی. اما در بخش علم و زندگی افتخار دارم که صحبت بکنم با همکار خوبم، سکا خانم دکتر کیانا فرحی. سلام، صبح علی، بخیر باشه، خوش اومدیم به روزنه.
سلام و درود عرضتون کنم خدمت شما سرکار خانم محسوب نوازنی عزیزم، خوب و خوشحالم در خدمتتون هستم.
متشکرم خانم دکتر. امروز می‌خوایم خبرهای جدید از شما بشنویم در بخش علم و زندگی، بفرمایید.
بله در خدمتتون هستم. یکی از خبرهایی که خیلی خوب بود و روز گذشته منتشر شد در مورد تست تنفس سریع تشخیص کرونا کووید 19 بود. یعنی به جای اون حالا فرایندی که بالاخره خیلی این آزمایش رو دادن و چند روز طول می‌کشه جواب بیاد، با ضریب تشخیص بالا این تست در کشور ایالات متحده تاییدیه گرفته که با یک تست تنفسه، یعنی شما حالا در وسیله نفس میکشین و فوت میکنین و مشخص میشه شما مبتلا به کووید هستید یا خیر. البته این حجر تست خونی رو نمیگیرن، ولی برای یک غربالگری اولی بسیار عالی هستن به جای اون تبسنجایی که اول داشتیم و بران مرحلی که طی شد.
یعنی مثلا برای مسافرین میتونه قابل تایید باشه؟
کاملا همینطوری که شما میفرمایید برای مسافرین قابل تاییده. حالا برای بیمارستان که خب تست تشخیصی دقیق، خیلی دقیق و در واقع افتراقیه. و این نکته دیگه که ما در مورد رادیو داروها میخواستم خدمتشون عرض کنم که ما در واقع کشورمون در یک مرحله خیلی خوبی قرار گرفته که چون هفته گذشته در واقع روز فروری هسته بود در کشور ما، ما الان 30 رادیو دارو در کشورمون در حال تولید هست. رادیو دارو برای تشخیص و برای درمان سرطان ها خیلی مورد استفاده قرار میگیرن، داوری بسیار خوبی دارن. و این هم یه نکته دیگه، واکسن انستیتو پاستور در حال گرفتن تاییدیه های جهانی هست و انشاءالله به زودی ما صادرات واکسن کرونا رو هم داشته باشیم در کشور. انشاءالله.
خیلی خبر خوبی بود، متشکرم از شما. هم تست تنفسی، همینطور امیدوارم که تست تنفسی زودتر به ایران هم برسه و همینطور خبر آخرتون. خیلی ممنونم از شما، روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. خانم دکتر فرحی با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
پایان باشید. خبر داشتیم واسهتون، ولی خب نرسیدیم دیگه. در دقایق پایانی که دوتا شو خدمتتون میخونم. تازه ترین آمار انتخاب رشته داوطلبان دکتری، امروز آخرین مهلت انتخاب رشته مجازی، اینطور گفته شده که امروز یک شنبه 28 فروردین آخرین مهلت هست. راجب شب‌های قدر هم عرض کنم که شیوه‌نامه‌های بهداشتی اعلام شده و قرار هست که مراسم شب‌های قدر، راهپیمایی روز قدس، نماز عید فطر در اماکن باز و غیر مسقف با رعایت فاصله گذاری و شیوه‌نامه‌های بهداشتی برگزار بشه. یه خبر آموزشی هم بگم خدمتتون، آغاز ثبت سفارش کتاب درسی دانش آموزان از امروز، از پایه دوم تا ششم ابتدایی، هشتم تا نهم، امروز میتونن ثبت سفارش بکنند. از آنجایی که ما از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو در برنامه روزانه در خدمت شما هستیم، اگر در این حوزه سوالاتی دارید میتونید سوالهای خودتون از طریق 2265-2285 مطرح بفرمایید. حتما راجع به سوال شما از کارشناسان مربوطه سوال خواهد شد و پاسخ رو برای شما خواهیم گرفت. اینم از روزانه امروز. متشکریم از صمیم قلب که همراه ما بودید. تا روزانه دیگر با شما خداحافظی میکنم. روز بسیار عالی داشته باشید. میلاد مجدد بر شما مبارک باشه. خداحافظ.
آنچه شنیدید برنامه روزنه بود که این برنامه حدوداً تقریباً 55 دقیقه زمانش بود. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در ادامه برنامه های بخش اول میان برنامه رو داریم با عنوان نه به نقطه جوش.
نه به نقطه جوش.
خدایا من هیچی از
فقط صبر و خوش روی الهی مراقبم باش.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. علی آقا بابا هستم، کارشناس مذهبی در خدمت شما بزرگواران. راجع به سرزنش کردن، این که اگر کسی ما رو سرزنش کرد من بتونم خشم خودم رو کنترل بکنم، چون میدونید بعضی چیزا تولید خشم میکنه. کسی که عیب ما رو به ما بگه، کسی که ما رو سرزنش میکنه، باعث میشه ما غضبناک بشیم، عصبانی بشیم. یا کسی که مثلا خوبی های ما رو نمیبینه، فقط بدی ها رو میبینه. ببینید اینها از عواملی است که تولید خشم میکنه. حالا بحث ما اینجاست در این وقت محدود که اگر کسی ما رو سرزنش کرد ما چگونه خشم خودمون رو کنترل بکنیم. ببینید یک فرمول کلی رو من خدمت شما عرض میکنم، یک قاعده کلی، و اون اینه که اگر ما این رو باور کنیم، اگر ما واقعا این رو یقین کنیم که اومدیم در این دنیا تا رشد معنوی داشته باشیم، اومدیم تو این دنیا تا بتوانیم قیمت پیدا بکنیم، یعنی ارزش پیدا بکنیم، مقام قرب رو پیدا بکنیم، مقامی که شایسته بندگان خوب خداست رو پیدا بکنیم، خب باید حرف دیگران رو بشنویم، باید کسانی پیدا بشن بیان عیب‌های ما رو به ما بگن، اتفاقا باید خوشحال بشیم، حتی اگر خواستن ما رو سرزنش بکنن اتفاقا باید خوشحال بشیم که داره منو سرزنش میکنه. حالا سرزنش کردن به این صورته که شخص میگه ببین من مگه به تو نگفتم این کارو انجام نده، هی داره سرزنش میکنه، هی داره سرزنش میکنه. ما این رو به این نیت برداشت بکنیم که این برای رشد من مفیده، من باید این سرزنش رو بشنوم تا دیگه مرتکب خطا نشم، باید این سرزنش رو بشنوم تا یه وقت غرور منو نگیره. این به ما کمک میکنه که ما دوچار خشم نشیم. اما یه توصیه هم میکنم به کسانی که میخوان دیگران رو سرزنش کنن، ما داریم در سرزنش دیگران زیاده روی نکنید. بعضیا خیلی زیاده روی میکنن، لحظه به لحظه تو گوش طرف میخونن که چرا این کارو انجام دادی. بابا خود شخص فهمید، خود شخص متوجه شد که چه اشتباهی کرده. ما در روایات داریم دیگران رو زیاد سرزنش نکنید چون نمیمیرید مگر اینکه خود شما همون اشتباه رو مرتکب بشید. پس ان شاء الله سعی بکنیم که این مورد رو هم دقت بکنیم و بر خشم خودمون مسلط بشیم. خدا نگهدار.
از نظر قرآن هر انسانی بهترین قاضی درباره رفتار و اعمالشه، یعنی هر کسی بهتر میدونه و میشناسه خودشو، پیش و خم خودشو بلده. ما نمیتونیم یه آچار بگیریم دستمونو همه ی آدما رو آچار کشی کنیم. ما اگه خیلی بخوایم هنر کنیم اخلاق و رفتار خودمونو آچار کشی میکنیم، که خب کم پیش میاد قبل از اینکه 4 تا کنایه بچسبونیم کنج دل کسی از خودمون بپرسیم خودت چقدر میارزی. کم پیش میاد جای انگشت اتهام انصافمونو ببریم بالا و با خودمون بگیم همه آدمی، معصوم که نیستیم. امروز فلانی خطا کرده، شاید فردا خودمون خطا کنیم. دنیا گرده، خیلی هم گرده، دقیقاً تا حدی که یه جا برمیگرده به خودمون هر کاری که کرده.
رسیدیم به ساعت 10. همکارانم برنامه بحران خاموش رو آماده پخش کردن با موضوع جمعیت.
بحران خاموش.
همه تک فرزندی رو دوست دارن.
اکثرا تک فرزندی.
یه دونش هم زیاده.
یه برادر بزرگتر دارم.
نه ندارم.
نه ندارم.
من تکم.
نه نه خواهر.